سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آمریکا میگوید نیروهای خارجی تنها با موافقت بغداد میتوانند در عراق فعالیت کنند. وزیر اقتصاد ایران بعد از 2 دهه با رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد. و در حمله مسلحانه به زیارتگاهی در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. ساعتی پس از سخنان انتقادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه علیه حیدر عبادی نخست وزیر عراق، آمریکا به این سخنان واکنش نشان داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای حاضر در عراق تنها با موافقت دولت عراق و زیر چتر ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی داعش می توانند در این کشور فعالیت کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ترکیه و عراق را دعوت کرد که تمرکز خود را بر مقابله با دشمن مشترک یعنی داعش متمرکز کنند. دولت عراق از ترکیه خواسته است نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند، اما آقای اردوغان این درخواست را رد کرده و تهدید کرده است که آنکارا هر کاری بخواهد انجام می‌دهد. حیدر عبادی هشدار داده است که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق خطر یک جنگ منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. شهر موسل در شمال عراق از بیش از 2 سال پیش در کنترل داعش قرار دارد و حکومت عراق اعلام کرده که قصد دارد به زودی این شهر را از کنترل داعش آزاد کند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با کریستین لاگارد رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول دیدار کرد. این دیدار نخستین دیدار دو جانبه یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین المللی پول در 2 دهه گذشته به شمار می رود. آقای طیب‌نیا گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را روی کردی مثبت در قبال اقتصاد ایران خوانده است. حدود 1 هفته پیش صندوق بین المللی پول در گزارشی پیشبینی کرده بود رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% می رسد. بر پایه این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه منتقدین داخلی دولت حسن روحانی میگویند که توافق هسته‌ای به تغییر ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم ایران منجر نشده است. در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفت است فرد مهاجم وارد زیارتگاه شده و به سوی جمعیتی که در حال اجرای مراسم مذهبی بودند تیراندازی کرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل پیش از این به شیعیان مقیم این شهر درباره تهدیدهای احتمالی در زمان برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا هشدار داده بود. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، کوکب، زهرا و نرگس موسوی در نامه‌ای سرگشاده بار دیگر حسر پدر و مادر خود را نامشروع، متجاوزانه و مجرمانه خواندند. این نامه در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده است. دختران آقای موسوی هشدار دادند که حسر پدر و مادرشان برای بیش از 2000 روز دلیل شروع بیماری‌های آنها بوده است. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در این حال تصریح کردند که مانند آقای موسوی و خانم رهنورد این شرایط را در راه به گفته آنها آزادی خواهی تحمل خواهند کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. به تازگی مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده بود. آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده است که همچنان نسبت به آنچه فتنه سال 88 می‌خواند حساس است. سپاسگزارم از همراهیش.
تا تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. اسلام خود را کامل ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می کند. دینی که برای همه شئون زندگی آدمی باید و نباید دارد. باید و نباید ها و حلال و حرام های اسلام چگونه شکل گرفتند؟ مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام، محمد هدایتی، دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر، میهمانان این هفته تابو هستند. من از آقای هدایتی خواهش میکنم اگر که اشکال نداره بحث رو با ایشون آغاز بکنیم. چگونه هست که اسلام خودش رو دین کاملی معرفی میکنه، از جمله به این دلیل که برای همه امور و برای همه شؤون زندگی احکامی رو در نظر گرفته؟ به نظر شما آقای هدایتی، آیا این ویژگی مثبت یا اونطور که کسانی ممکنه تلقی بکنن نوعی مداخله جویی مدام در سبک زندگی مؤمنان هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره. و اما که فرمودید آیا این یک عمل مداخله جویانه خواهد بود، باید عرض کنم خیر. چرا؟ به جهت اینکه در همون آیه که معروف است به آیت الکرسی در سوره مبارکه بقره هست، میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. منتها دنبالش میفرماید قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و هدایت و راه صحیح تبیین شده، مشخص از راه گمراهی. وقتی یک دیندار میپذیره که باید دیندار باشه، که مذهب برای او خوب هست، میاد تحقیق میکنه که میدونید که یکی از احکام فقهی اسلام و خصوصا شیعه این هست که اصرار داره باید اصول دین رو تحقیقی پذیرفته باشه. وقتی رفت و پذیرفت که خدا یکیست و مرا آفریده، آورده تو این جهان، آیا من را یله و بیهوده بی هدف رها کرده تو این جهان یا نه برای من معلم فرستاده که همون انبیاء و قرآن و کتب آسمانی؟ میگه پس من پذیرفتم خدایی که مرا آفرید و این خدا عاقل هست، حکیم هست، و من میپذیرم هر آنچه که این خدایی رو که با تحقیق پذیرفتم و شناختمش. دیگه این دخالتی و حالت مداخله جویانه احساس نمیکنه این انسان خدا باور، نه با کمال میل، با تمام وجود میپذیره که تسلیم این آیین، این دین باشه. مانند یک کارمندی که میره استخدام میشه در یک مؤسسه، قبلا مطالعه میکنه این کمپانی قوانینش چیه، وقتی رفت استخدام شد با تمام وجود خودش رو در اختیار اون کارفرما قرار میده.
در حقیقت آقای هدایتی،
که کمپانی های نه برای هدفش پول است.
شما، من میخوام از آقای آقای محمدی بپرسم. آقای محمدی، آقای هدایتی اشاره جالبی کردند که هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در دین اسلام آمده باشد. شما نگاهتون چیه؟ شما این رو امر مثبتی میتونید در مورد دین اسلام؟ و دیگر اینکه خود این نقض میشه در طول زمان؟ تر و خشک‌های بسیاری هستند بعد از 1400 سال که دیگه در متن دین اسلام یا در متن کتاب مقدس مسلمانان نیستند. آقای محمدی، صحبت شما رو میشنویم.
ببینید، صحبت‌های آقای هدایتی عمدتاً رفت روی اون موضوع معنویت و عبادت، و در واقع وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله‌های اسلام در زندگی‌های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتاً ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع تک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن. حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن. اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آقای محمدی، از همین جمله پایانی صحبت شما من ادامه میدم بحث رو، که دنیای امروز دنیای پیچیده است و نیازهای بشر به حال مدام تغییر میکنه. از همینجا برمیگردم به مسئله سبک زندگی، یعنی بیشتر روی احکام که اسلام برای گذراندن زندگی روزمره برای مؤمنان صادر کرد. بسیاری از آیات قرآن آقای هدایتی به این دلیل نازل می شدن که تایید می فهمید مسئله به حال تولید می شده، ضرورتی داشته که پیامبر بدون بعد چه بکنه، یا الان مسلمانان مؤمنان که تازه ایمان آوردن به این دین بدونن که بعد چه بکنن، حکمی درباره اون موضوع صادر می شده. حالا اگه برگردیم بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، حکمی که مثلا درباره حرام بودن گوشت خوک در اسلام اومده، پرسش اینجاست که ریشه در چی داره؟ در قرآن صحبت از این هستش که حیواناتی که ذبحشون بدون نام خدا انجام میشه اینها حرام هستن. گروهی هم میپرسن اصلا در جزیره العرب که خوک وجود نداشته، به چه دلیل این باید صادر بشه؟ من میخوام مصداق ها از اینجا شروع بکنیم و پیش بریم اگه ممکنه.
بله، این مطلبی که شما فرمودید باز وارد مسئله احکام میشه و جزئیات میشه. وقتی اصول رو یک دین باور پذیرفت، دیگه این فروع رو، بخشیش رو با دلیل و استدلال که براش بیان شده، بخشی هم بیان نشده یا بیان شده به ما نرسیده که دلیل فلان احکام چی هست، به هر حال مؤمن میپذیره، چون و چرا نمیکنه، و اگرم چون و چرایی کرد خواب به دنبالش میره تا ببینه دلائلش چی هست. و همون مشخصا درباره همین سوال شما که فرمودید درباره گوشت خوک، که این اصلا تصریح داریم، مثلا در سوره بقره آیه 173 فرمود انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، خنزیر همون خوک هست، که گوشت میته که به اصطلاح مردار هست و خون و گوشت خوک و هر چی که، و ما اهل بهی لغیر الله، اون چیزی که شما اشاره کردید بهش که اسم خدا به اون خوانده نشده، برای شما حرام هست. باز آیه 3 سوره مائده هست، من دیگه آیات رو نمیخونم که اگه خواست کسی مراجعه بکنه، آیه 145 سوره انعام هست، آیه 115 سوره نحل هست، همه اینا تصریح داره که گوشت خوک رو نمیشه استفاده کرد و حرام هست. باز میره این تحت اون مجموعه احکام فردی که برای یک مؤمن مطرح هست.
خب این که آقای هدایتی الان از این اشاره که میفهمید که برای یک مؤمن مطرح هست، یعنی مؤمن نباید بپرسه که چرا؟
چرا؟ مؤمن میتونه بپرسه چرا؟ جواب مؤمن این هست که در قرآن آمده. جواب یک مؤمن، مؤمن قبل از آنی که این پرسش رو مطرح کنه خود قرآن رو پذیرفته که این قرآن از طرف خدا آمده. بخشی از این چراها پاسخ داده شده، علل الشرایع دو جلد کتاب قطور مرحوم شیخ صدوق هست، پرداخته به بسیاری از همین چراها. منتها میخوام بگم اگر که یکی از این چراها نبود، این فلسفه حکم مطرح نشده بود، دین باور دین رو کنار نمیگذاره، به خاطر اینکه چرا دین جواب این جزئی رو نمیتونه بده. اشاره کنم به فرمایش
جناب، میگم این با حرف خودتون در تناقضه، چون شما در آغاز بحث گفتید که از مؤمنان خواسته میشه که با تحقیق بپذیرند دین.
نه با تحقیق احکام رو، نه با تحقیق اصل دین را،
یعنی
نه جزئی
کلی
را، نه از جزئی
یک کانسپت کلی رو بپذیرن،
کلی باید به جزئی برسیم
و دیگه هیچ پرسشی در مورد جزئیاتش
نگاه درون دینی ادعا نداره. دین که جز جز همه زندگی مادی انسانها رو دین تفسیر میگه. ذالک الکتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ شک و تردیدی برای متقین نگذاشته. ببینید این ارتباط کلی رو من میخوام ببینم آیا میتونم بیانم شاید قاصر.
نه خیلی، من متوجه صحبت شما هستم، ولی رابطه تقوا و گوشت خوک مثلا برای من اگه بخوام به اسلام ایمان داشته باشم مشخص نیست. آقای محمدی شما میتونید کمکی به این بحث بکنید؟
ببینید بسیاری از اموری که در چارچوب دین به شما عرضه میشه اینها امور عقلانی نیست. بنابراین در همون ابتدا کسی که میخواهد دیندار باشد در یک چارچوب مشخص یا دیندار نباشد، باید این تصمیم از قبل برای خودش گرفته باشه، چون بخش قابل توجهیش بالاخص وقتی که به احکام میرسیم یا